اعلام کرده که مداخله در برنامه‌های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می‌رود. این نهاد می‌افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت‌های جنسیتی و تهدیدهای امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش‌بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت‌های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر می‌برند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشید کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم بدون اول بودن که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت، که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوت صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنین کثیرالحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستند، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ کلویدی می باشه که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر می کنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول می سازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام اینکلوژن بادی یاد میشه و بدون وسن یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود، که در اون آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موژه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاگردان عزیز برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود ایمی لزوزوم در حجره کش شد و به طور عموم در حجره حیوانی دیده شد که یک اجسام از میتوکندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده که اینها ایمی لزوزوم ها انزایم های هضمی دارند و مواد پروتینی را تجزیه می کنند که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شود ایمی انزایمی که قبلا ذکر کردم که انزایم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیز امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت هایی داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک روتیکولا میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم هایت میشه که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی و شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی کسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه؟ تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند که البته دراز می باشه و همچنان پلاستیدها که است صرف در حجرات نباتی دیده میشه. در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستیدها وجود نداره. پلاستیدها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسینه و هسته که یکی کلوروپلاست می باشه یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیایی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنجه می تب همی پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوید دارن که در میوه گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میایه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست چیز پلاستید های بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیرزمین دیده میشه که این پلاستید ها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتین را ذخیره میکنه و امی پلاستید هایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستید هایت میشه که پلاستید هایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه مثلا او پلاستید های بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد رو به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در آفتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها کسته به وجود میایه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر؟ هسته که بود برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره واقع داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز همی که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هسته چه می باشه. که میاییم غشای هسته بیره می خوانیم که غشای هسته بی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هسته بی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هستوی گست. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم هسته که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص ارثی را توسط این جن انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینی است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگری هم آرنه می باشه. خب میاییم حالا راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست. خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسی رایبو نوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربن یا هم رایبوز، فاسفیت و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربن می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فاسفیت ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم و هسته چه میباشه که آرنه 390 داره. آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه و آرنه انتقالی هم ترانسفر آرنه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همی هسته چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چه که از ذخیره خانه آرنه میباشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته چه که دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چه که دارن تمامشان همین ذخیره خانه یا رنه میمشه. بعض از حجرات یک هسته چه و بعضشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم همی هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک میباشه و یا هیچ هسته چه نمیداشته باشن. خب بعد از اون راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک می باشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر می باشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع می باشه که به نام شیره واکیول می باشه که او مایع که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته می باشه. خب بعد از میام راجع به سایتوسکلتون صحبت می داشته باشیم که سایتوسکلتون چی می باشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلت و عضلات کار میکنه. خب بعد از اومیایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در کو حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کرومزمها در ورثه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ، جنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاپ یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارند، و در حالی که فنوتاپ و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاپ یکسان میباشن امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم، که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منوهای بر صحبت های داشتیم، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه کنیم، میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک میباشه، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم، که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و نسر نشان میده. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیزم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه، که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک نتیجه ترکیب وجه تعداد زیاد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت داشتیم، که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتانه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از این انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن، ولی میتانن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون کس می تعیین کننده خواص ارثی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت کاسته یا همه می حالت فرد کاسته به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است، که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم می باشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک است رنگ پذیر برشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نرشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل در مو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژی دان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد که امی کارل کورنیس که بود امی نبات خالص گل های سفید داشته به نبات خالص دارای گل های سرخ تزویج کرد که در نتیجه القازو در نسل اف یک نباتات با گل های وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت که علت از وی بود که علیل های مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نبودند که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد که در نسل اف دو یک فنوتای به تناسب یک بر دو بر یک به میان آمد که یک بر چار گل سفید یک بر چار گل سرخ و دو بر چار گل های گلابی تولید شد که طوری که دیده میشه که در نسل دو البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن که از همین جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه که این نتیجه با قانون جنهای آزاد مندل مطابقت داره که به ما نشان میده که همیشه یک غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می نو علیل ها می باشه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 مازی باز در جنس مناسب مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مناسب کاسته XX می باشه اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل میده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل میده در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه که در پرند دگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو سر جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می گیریم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر بچشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیست مبتلا به این مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه که احتمال ازی که هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز میایم راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن که طوری که شاگردان عزیز ما میدونیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل میده که یه عملیه که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز بعضی صفات مثل رنگ پوست چشم، موی و بلندی قد در انسان‌های هم بزرگی شو تا که در نباتات جواری توسط جنهای مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دوی زیادتر جنها کنترل میشه به نام خواص ارثی یا هم ارثی پولیجنیت میشه که البته این جنها میتونه بالای این کروموزوم یا هم کروموزوم‌های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان از رنگ‌های مختلف در وجود میشه که علت ازی موجودیت جنهای مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه چون که دارندگان این جنها که در مرحله اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که است علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت هوموزایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اون میام راجع به وراثت و محیط شاگردان از این صحبت ها می داشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه اما این تغییرات ارثی نمی باشه یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز صفات کسبی ارثی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتایپی می باشه که ارثی نمی باشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد که یک مثال خوب از این نبات پوپاک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه ریشه درست میداشته باشه در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت رطوبت نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نباتات تاثیرگذار میشه ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر می کنه که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوالی وجود می آید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت که در این مورد نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از اشخاص معیب نمی باشه چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویه‌جات و غیره به وجود میآید تمام نوع تغییرات ارثی شدن میتونه که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که به صورت ارثی تعیین شده میباشه که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه که مثلا گروپ های خون رنگ چشم و نرمی گوش که باز چسبیده میباشه که شرایط محیطی و لایمی نویت زیاد تاثیر نداره و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میباشه یعنی گرفتن مواد غذایی می باشه یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شایع آفتاب صورت می گیره. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان بارزیت ناقص صحبت های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از یا مکمل در اون موجود بودن اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت های داشتیم که بارزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کارلس گوینس که بود تجربه را بالای گل پتونیا انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد که نتیجه القای از نسل اف یک نباتات با گلهای وجود آمد که رنگ نه سفید داشت و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صفات های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل هم جن موجود می باشه که می تونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوری از های اتوزوم می باشه یا همجسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X داشته که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده، وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خوب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تانی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.